این بزرگوار بگیم. در مورد آقای بازرگان صحبت شد، گفت که خوب آقای بازرگان دهه 20 و 30 و اوائل 40 خدمات زیادی کردن، میخواییم اون عدالت در بیانمونم رعایت بشه، خدمت کرد. اما با توجه به حرکت نهضت امام و انقلاب اسلامی، آقای بازرگان در دهه 20 و 30 موند، همراه با این تحول جلو نیومد. لذا در ذهن امثال آقای بازرگان هنوز دوران دهه 20 و 30ه.
بله.
لذا این تحولی که جامعه به طرف اسلام اومده، دین اومده، اینها علارغمی که خودش در بعضی موارد آدم متعبد و معتقد بود، در اینجاها ضعف نشون داد.
از گزینش افرادی که در کنارشون حضور داشتن باید حدس بزنیم که ایشون به هر حال تغییر رویه دادن متناسب با مقتضیات روز و همپوشان با باورهای ملی و دینی و انقلابی مردم ایران جلو نیومدن. عرض کردم خیلی باید صحبت کنیم، متاسفانه دچار ضیق وقت هستیم. عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید حاصل گفتگو من پژمان کریمی با استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر بود. امیدوارم که قسمت بشه باز هم بنده به شخص جناب آقای تبریزی به دفترتون بیام مثل امروز و تلمس کنم از محضر شما. بزرگوار هستید عزیزان شنونده. ممنون شما، ممنون از استاد تبریزی. انشالله تا گفتاوری دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
شما رادیو تهران رو میشنوید و در این لحظه هوش مشرقی.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه.
به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
رو به سوی قله‌ای با همتی استوار و اراده‌ای پولادی، ما فرزندان انقلابی، فرزندان شور و حماسه و حضور، با تکیه بر سرمایه‌ای به نام هوش مشرقی.
برای دانستن، خواستن کافی نیست. آنچه مهم است، تلاش کردن است. به نام خدا و سلام. در مسیر دانش که باشیم، میرسیم به توانایی. امروز در برنامه هوش مشرقی میخواییم در همین مسیر از توانایی‌های علمی کشورمون بگیم. لطفاً کنار ما باشید. هر روز ماییم و موجی از صداها، اما کی میتونه بگه از صبح تا شب چند نوع صدا میشنوه؟ سوال سختیه، درسته؟ راستش شاید هیچ کسی قادر به شمارشش نباشه، اما اون چه که مهمه شنیدنه.
محمود ایمان نارویی هستم، از استان سیستان بلوچستان، شهرستان زاهدان. مشکل پسرم ناشنوایی بود، نیاز به کاشت الازون داشت.
تشکیل پرونده میدم، حالا اگر با مداخلات دیگه مثلا صنعت توانبخشی نتونن نتیجه بگیرن، به این نتیجه میرسیم که حالا باید کاشت بشن، که حالا وقتی باید جراحی انجام میشه و بعدش حالا تنظیم دستگاه و تحویل دستگاه و کلاسای توانبخششون تا انشالله به نتیجه برسن و بتونن شنوایی رو پیدا کنن و تو جامعه زندگی کنن.
ما واقعیت 48 روزه که منتظر همین روز بودم که امروز بود که برای اولین بار بچه‌ام بشنوه دیگه. من صداش زدم بهش گفتم بگو بابا، اصلا با اون زبان خودش تونتون هم اونجوری صدا زد، یه بابایم به ما گفت. اما از این لحظ خیلی خوشحال شدیم.
من
نگاه
کن،
نگاه کن
صدا میاد. آره یا نه، خوشحالی یا ناراحتی؟
خوبه بابا. خدا شکر.
وقتی رفتیم برای غربالگری و متوجه شدین که کم شنوا هست، اون موقع چه احساسی داشتین؟ برخوردتون چطور بود؟
همون لحظه که من رفتم غربالگری گفتن گوش فاطمه کوچیکه ولی مشکل نداره، به من مستقیما نگفتن. من از همون 2 سالگی متوجه شدم، احساس خیلی بدی بود، اصلا قابل توصیف نیست، یه حس خیلی بد، یعنی انگار دنیا جلوی چشمای من و بابای فاطمه تیره و تاریک شد. انگار فکر کردم همه چی آخر دنیاست دیگه برام. گفتم یعنی میشه بچه من یه روزی بگه مامان، یه روزی بگه بابا؟
اولین روزی که بهتون گفت مامان؟
اولین روزی که بهم گفت مامان، اولین روز بهم نگفت مامان، داداشش صدا زد گفت امیر. 2 ماه بعد سمعک گفت امیر. گفتم چی؟ گفت امیر. موندم، فقط گریه کردم که این میتونه بگه امیر. بعد از اون شروع کرد بگه مامان. من هی پول بودم این بگه مامان، این همه کلمه رو گفت، آخرش رسید به مامان. برج 10 یا 11 95 بود که به هم گفت مامان.
انقدر هیجان انگیز بود که تاریخش هم حفظ کردین؟
بله حتما اینجوریه، همه کلمات فاطمه رو من تاریخش رو حفظ کردم، غیر از مامان، بابا، آب، میخوام، نمیدم. همین الانشم که شما میگین خیلی خوب حرف میزنه، من یه کلمه جدید میگه بغلش میکنم، بوسش میکنم، میگم چی گفتی که باز تکرار کنه. هنوز اون تازگی برام داره.
الان که داره انقدر خوب صحبت میکنه، مطمئنه شما این اطمینان رو به دانش ایرانی و دانش پزشکان ایرانی کردین. اگه قرار باشه که با تمام کسانی که توی این مسیر تونستن کاری بکنن که امروز این خوشحالی، اشک شوقی که الان هست یا شما پدید بیاد، باشون صحبت کنین، چی میگین بهشون؟
زبون من خیلی سور داره بگم، یعنی دست تک تکشون رو میبوسم. ایشالله هر جا هستن خدا بهشون سلامتی بده، در تمام مراحل زندگیشون موفق و پیروز باشن
ایشالله. به خارج از کشورم فکر کردین؟
اصلا چرا به خارج، وقتی تو ایران میشه برای بچه هامون. ما از خارج داریم که تو همین مرکز دارن درمان میشن. آره واسه چی به خارج فکر کنم؟ اصلا.
برای فاطمه چه آرزویی دارین؟
داره دکتر بشه، هر بازی هم که میکنه عاشق اینه که دکتر بشه. امیدوارم همیشه سالم باشه، تو مراحل زندگیش موفق باشه و بیشتر از اینکه دکتر بشه یه آدم موفقی باشه. حالا دکتر بودن ملاک نیستی، موفقیتی داشته باشه که همه اون مادرایی که میدونن میبینن این وقتی که بچه‌هاشون کم شنوا بشه میتونن مثل فاطمه پیشرفت کنن و بهتر از فاطمه باشن ان شاء الله.
امروز در برنامه هوش مشرقی به سراغ همین موضوع رفتیم و می‌خوایم بدونیم که در کشورمون چه اقدامات پزشکی برای بهبود شنوایی ناشنوایان انجام میشه.
همراه هستیم با شما با یکی دیگه از دستاوردهای ملی کشورمون، این بار در مرکز دانش بنیان و درمان اختلالات شنوایی و تعادل هستیم که در خصوص کودکان بیشتر کار کرده. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیر عامل این مؤسسه. موضوع بحث امروزمون هم در مورد سطح علمی شنوایی شناسی از اینکه در ایران چقدر تونستیم توی این مرحله پیشرفت کنیم؟
در واقع اختلالات شنوایی رو ما میتونیم به دو گروه کلی تقسیم کنیم. اختلالاتی که مربوط هست به آسیب در یک بخش ساختاری دستگاه شنوایی، این نوع از اختلالات شناخته شده تر هست و ما اونها رو تحت عنوان کم شنوایی میشناسیم. اختلالات نوع دوم اختلالاتی است که آسیب به بخش ساختاری دستگاه شنوایی وارد نشده، اما عملکرد دستگاه شنوایی که گوش دادن هست دچار نقص هست. این اختلالات تحت عنوان اختلالات بدشنوایی نامیده میشه. در بدشنوایی فرد صداها رو میشنوه اما قادر به گوش دادن به صداها به شکل فعال و متمرکز نیست. به طور کلی مطالعاتی که در دنیا انجام شده نشون میده که از هر 1000 تولد 6 نوزاد مبتلا به نقص شنوایی به دنیا میان. خوشبختانه در ایران هم برنامه‌های غربالگری شنوایی از سالها پیش شروع شده و مطالعاتی که در ایران هم انجام گرفته نشون میده که تقریبا همین آمار رو در مورد کشورمون هم داریم. اما در مورد بدشنوایی که یک مشکل پنهانتر هست، به این معنا که ممکنه خانواده یا معلمین مدرسه با کودکانی سر و کار داشته باشن که به ظاهر صداها رو خیلی خوب میشنون، کوچکترین صداها هم خیلی حساس باشن، اما وقتی قرار هست که به یک صدا گوش کنن و متمرکز بشن روی صدا، توانایی این کار رو به خوبی ندارن. آمار این کودکان به نظر میرسه که بسیار بیشتر از اختلال کمشنوایی باشه. در برخی از مطالعات که در دنیا انجام شده نشون میده که حدود 20% از کودکان مدرسه رو ممکنه که نوعی مشکل در گوش دادن داشته باشن. خوشبختانه سطح دانش و تجربه ما در ایران در حوزه به طور کلی توانبخشی بسیار خوب هست و حتی میشه گفت بالاتر از سطح استاندارد دنیا هست. در مورد مشخصا رشته شنوایی شناسی، جز معدود کشورهای منطقه هستیم که در حال حاضر در 3 مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی در واقع داریم دانشجو میپذیریم و تعداد فارغ التحصیلای این رشته تخصصی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه رقم قابل قبول هست. سیاست گذاری که خوشبختانه در ایران انجام گرفته، چه از جانب مراکز و مراجع علمی یعنی دانشگاه ها، چه از جانب انجمنهای تخصصی شنوایی شناسی، خوشبختانه این شرایط رو فراهم کرده که ما الان طیف وسیعی از خدمات شنوایی شناسی رو در سراسر کشور میتونیم ارائه کنیم.
یکی از روش‌هایی که به ناشنوایان کمک می‌کنه تا بتونن بشنون یا بهتر بشنون، کاشت حلزون شنواییه. در واقع من اینجوری متوجه شدم که حلزون شنوایی ابزاری الکترونیکیه که از طریق جراحی در گوش داخلی قرار می‌گیره و احساس شنیدن صدا در افراد ناشنوا یا کم شنوای عمیق رو فراهم می‌کنه. جالب نه؟ پس با هم در این باره بیشتر بشنویم.
در خصوص درمان صحبت کردیم، اینکه میتونیم خیلی خوب در مورد این مسئله وارد عمل بشیم و اینکه تونستیم در چه جایگاهی بایستیم.
الان این امکان وجود داره که نوزادی که به دنیا میاد در بیمارستان با استفاده از یک آزمون ساده تحت غربالگری شنوایی قرار میگیره و اگر تردید به وجود کمشنوایی اتفاق بیفته ارجاع میشه به یک کلینیک مجهزتر. بعد از تشخیص کمشنوایی مهمترین اقدام و اولین گام درمانی تجویز و تنظیم وسیله کمک شنوایی است. دو نوع مهمش کاشت های گوش میانی است و کاشت حلزونی است که مورد دوم کاشت حلزونی رایج تر هست، هم در ایران شناخته شده تر هست. خوشبختانه توی این دو مورد یعنی تجویز وسایل کمک شنوایی یا در صورت نیاز استفاده از کاشت حلزون، ایران امکانات بسیار خوبی داره. در واقع میشه گفت مجهزترین دستگاه های کمک شنوایی و سمعک ها در دنیا در حال حاضر در کلینیکای شنوایی شناسی ایران توزیع میشه. دغدغه‌ای در واقع در مورد در واقع ورود تکنولوژی های بروز وجود نداره.
در حدود 3 دهه قبل کاشت حلزون شنوایی برای اولین بار به شکل ابزاری تک الکترودی که عمدتاً برای افزایش لبخانی و کمک به فرد در آگاهی از صداها استفاده می‌شد معرفی شد. اما امروزه ابزارهای چند الکترودی پیشرفته‌ای وجود داره که امکان مکالمات تلفنی رو هم به کاربران ناشنوا میده.
ملیکا خانم سلام.
سلام،
حالت چطوره؟
بله.
میخوای بپرسین چیه؟
بله.
این داره صدای تو رو ضبط میکنه.
صدا هواکاده صدا میره. بینگم یه بنده حرف بزنی.
بله.
همه دکتر میشم اینم باید دکتر باشه.
راستی ملیکا، مامان تو چقدر دوست داری؟
مامان خیلی زیاده.
خیلی زیاد دوست داری. چقدر دوست داری باهاش حرف بزنی؟
گفتم با مامان حرف بزن.
ممنونم.
حرف میکنم.
ممنونم فاطمه.
خواهش.
ما تمام این صحبت ها رو کردیم که بالاخره برسیم به سومین رتبه جهانی، یعنی کاشت حلزون در ایران.
فناوری کاشت حلزون یکی از پیچیده ترین فناوری های کمک شنوایی در سطح دنیاست و خوشبختانه ایران از همون ابتدا که این فناوری در دنیا عرضه شد جزو کشورهای پیشگام بود در ارائه خدمات مرتبط با کاشت حلزون. ما در حال حاضر چه از نظر تعداد افراد کاشت حلزون شده، چه از نظر کیفیت ارائه خدمات و چه از نظر وسعت ارائه خدمات شرایط بسیار خوبی داریم. طبق آمارهایی که وجود داره حدود 10,000 نفر در حال حاضر در ایران براشون این کار انجام شده، عمدتاً در مورد کودکان هست. فناوری این اجازه رو میده که حتی کودکی که از باقی ماندی شنوایی بسیار کمی برخورداره بتونه دوباره صدا رو بشنوه، در جامعه عادی حضور پیدا کنه و مثل یک فرد عادی مثمر ثمر باشه. انجام این کار الزاماً اهمیت خیلی بالایی نداره، مهم اینه که کیفیت این خدمات و وسعت ارائه این خدمات در حال حاضر توی ایران به اندازه‌ای هست که ما رو در واقع در مقام بسیار خوبی در سطح منطقه قرار میده و حتی در سطح دنیا. علی‌رغم اینکه این فناوری هزینه بسیار بالایی داره، خوشبختانه در ایران بخش قابل توجهی از این هزینه به شکل یارانه در اختیار خانواده گذاشته میشه. این امکان فراهم میشه که بسیاری از خانواده هایی که فرزندشون مبتلا به کم شنوایی های شدید و عمیق هستن بتونن از این فناوری استفاده کنن.
این چقدر باعث شده که به کشور ارزاوری داشته باشیم؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ایران جز کشورهایی است که سطح ارائه خدمات پزشکیش زبان زد هست. به ویژه در منطقه پتانسیل بسیار خوبی وجود داره که در قالب توریسم سلامت بشه از این ظرفیت استفاده کرد. در حوزه توانبخشی و مشخصا در حوزه شنوایی شناسی هم میشه گفت واقعا این ظرفیت بسیار خوب هست. اختصاصا در مورد کاشت حلزون در سالهای گذشته این اتفاق افتاد و ما میدونیم که چه از نظر جراحی کاشت حلزون، چه از نظر ارائه خدمات توانبخشی بعد از انجام کاشت حلزون، کشورهای منطقه نیازمند خدمات تخصصی پزشکان حاذقه در ایران و مراکز تخصصی توانبخشی هستند.
انشاءالله. ممنونم. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان ارزیابی و درمان اختلالات شنوایی و تعادل بودیم. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردیم و این زمان رو به ما دادین که بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
می‌کنم ممنون که این بخش رو گذاشتید و این گزارش رو تهیه کردید.
خواستن مرزی نمیشناسه. خواستن همه موانع رو پس میزنه. خواستن راه رو هموار میکنه و این گونه است که ارمغان خواستن میشه توانستن.
انقلاب اسلامی ایران، جوان جوان ایران، متخصص، مبتکر، خلاق، نیرومند، جوان ایرانی میتواند. ما می توان
پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته‌تر بفرما.
انرژی هستی، سلول‌های بنیانی، نانو تکنولوژی، داروی ایماد، درمان ایس، سطل کارون سه، میدان گازی پارس جنوب، اصلویه، پالایشگاه امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، درمان زایه نخاب، سلول‌های شوان، درمان زخم‌های دیابت، تکنولوژی برتر سدسازی، خودروی ملی، موشک شهاب سه، ماهواره بر سفیر امید، صنایع نظامی، موشک شهاب سه، تانک ذوالفقار، تجهیزات پزشکی، زیر دریایی، صنایع راهسازی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی.
حتما براتون جالبه که بدونید همکنون 11 مرکز کاشت حلزون شنوایی در سطح کشور فعال و مشغول ارائه خدمات به بیماران هستند. به گفته رئیس کمیته علمی کاشت حلزون شنوایی ایران، کاشت حلزون در ایران از سال 1371 شروع شده و بعد از اون به ترتیب در تهران، مشهد و شیراز مراکز کاشت حلزون شنوایی فعالیت خودشون رو آغاز کردن.
در کنار خانم سایه تاهباز، آسیب شناس گفتار و زبان، میشه در مورد توانبخشی بچه های کمشنوا با ما صحبت کنین؟ چقدر این بچه ها نیاز دارن به توانبخشی؟ چقدر این بچه ها نیاز دارن که باشون تمرین بشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. توانبخشی میتونه خیلی خیلی مسیر بچه هایی که به دلایل مختلفی دچار تاخیر شدن توی روند رشدشون رو تغییر بده. آسیب شنوایی آسیبی هست که هر چقدر سریعتر تشخیص داده بشه میتونه دقیقاً فرد رو به یک زندگی عادی توی اجتماع برگردونه، برخلاف حالا شاید بعضی از اختلالات که برگشتن به اجتماع عادی خیلی تا اون حد با این درصد بالا مطرح نباشه، ولی در مورد کمشنوایی این موضوع مطرحه و به همین دلیل غربالگری شنوایی رو جزء غربالگری‌های در نظر میگیرن که تو بعد و تولد دیگه باید انجام بشه. و خب تو کشور ما هم خدا رو شکر این قضیه رو به افزایشه.
مرحله توانبخشی چقدر تاثیر داره در روند به دست آوردن سلامتی این بچه‌ها؟
قطعاً کاشت حلزون یه جایگزین بسیار بسیار مناسب هست برای بچه‌ای که اصلاً باقی مانده شنوایی نداره یا باقی مانده شنوایش اونقدر محدوده که در واقع به بچه این امکان رو نمیده که بتونه با سرعت طبیعی توی روند رشد مهارت‌ها شرکت بکنه. کاشت حلزون و سمعک موضوعی که هست محدود کننده هستن، بنابراین مثل یک شنوای طبیعی و فردی که به راحتی میشنوه با یک گوش طبیعی و خیلی راحت میتونه تو حضور سر و صدا گفتار طرف رو بخواد پردازش بکنه، این به این صورت نیست. در واقع به اصطلاح میگن که سمعک یا پرتز کاشت حلزون اینک نیست که وقتی که تو گذاشتی بتونی بری خونتون و تمام عملکردت رو به طور طبیعی به دست بیاری. بنابراین یک بچه‌ای که دچار افت شنوایی قطعاً بعد از دریافت کاشت حلزون یا سمعک حتما نیاز به مداخلات داره و اگر اون مداخلات هر چقدر فشرده و هر چقدر با کیفیت بهتری انجام بشه، ما تاثیرش رو بهتر و بهتر میتونیم روی بچه ببینیم.
توی این مدتی که حالا شما توی این حوزه هستین، چقدر توریسم درمانی داریم در این خصوص؟
کشور ما هم میتونم بگم که خب واقعاً توی سال‌های اخیر شرایط خیلی متفاوتی رو شاهدش هست. من حدود حدود مثلا 18 ساله 17 ساله که دارم تو این حوزه کار میکنم. اصلا شرایط خدماتی که ما الان داریم ارائه میدیم قابل قیاس با سالهای ابتدایی که ما داشتیم فعالیت میکردیم نبود. کیفیت سمعک ها واقعا داره تغییر میکنه و خب واقعا اون سرعتی که ما الان میتونیم از یک مراجع انتظار داشته باشیم تو اون سرعت بخواد به مهارت های حد اکثری برسه قابل قیاس با سالهای ابتدایی که ما کارمون رو شروع کردیم نیست. خیلی از کشورهای اطراف حتی تعداد از مراجعین رو داشتیم که از کشور آمریکا به دلیل اینکه کم شنواشون تشخیص داده شده بود و می‌خواستن که زبان فارسی رو بخوان بچه‌شون توی برنامه درمانیش داشته باشه برگشتن به ایران و بعضیاشون همچنان درمانشون ادامه داره و بعضیاشون ترخیص شدن. توی کشورهای همسایه هم طبیعتاً ما از افغانستان خیلی مراجعه داریم که میانه خب نهایتاً خیلی هم برنامه درمانیشون مطلوبه.
به اذعان سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه علم و فناوری و نوآوری در سالهای اخیر آنچنان چشمگیر بوده که کشور ما به عنوان یکی از پیشروترین کشورها در حوزه علم و فناوری شناخته شده. هممون به این افتخار میبالیم و سربلندی روزافزون کشورمون رو از خداوند منان خواهانیم. تا فرصتی دوباره و سلامی دوباره با شما، خدا نگهدار.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی‌های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین سفید چون تاپه سفید چون تاپه سفید چون یه من تاپه. سفیدا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورشم خیلی تاپه. لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفید چون تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا،
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار. لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی
خیلی تاپه. سرمه ای زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه